درود به همه شنوندگان عزیز.
منصور براتی هستم و شما به 162 شماره این پادکست گوش میکنید. در آن با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه‌ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنید. این پادکست به همت خبرگزاری تصمیم و با رویکردی تحلیلی مستند و علمی تلاش داره تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطبان محترم ارائه کنه. روایت پیروزی به سبک نتانیاهو، چرا نتانیاهو نام جنگ غزه رو تغییر داد، موضوع شماره 162 پادکست در عمق. برای بررسی این موضوع به این 3 سوال پاسخ خواهم داد. 1. ماجرای تغییر نام جنگ غزه توسط بنیامین نتانیاهو چیه؟ 2. اهداف نتانیاهو از این اقدام چی بوده؟ و 3. مهمترین واکنش ها در اسرائیل نسبت به این اقدام چی بوده؟ قبل از اینکه وارد اصل ماجرا بشم این نکته رو خدمت شما بگم که در نهادها و رسانه‌های اسرائیلی درباره جنگی که از 7 اکتبر 2023 آغاز شده بود تا پیش از آتش بس و تا پیش از همین روزهای اخیر عنوان رسمی شمشیرهای آهنین به کار می رفت و این اسم رو هم ارتش اسرائیل انتخاب کرده بود. اساساً رسم در اسرائیل که اسامی عملیات نظامی مختلف رو ارتش انتخاب می‌کنه و در واقع معمولاً دولت‌ها وارد این موضوع نمی‌شن و همون اسمی که ارتش انتخاب می‌کنه رو تکرار می‌کنن، مگر مواقع خیلی خاصی که مثلا دولت ها هم سعی کردن نقشی داشته باشن در انتخاب اسم برای جنگ. در کنار اسم شمشیرهای آهنین، جنگ عرض کنم خدمت شما 7 اکتبر یا جنگ غزه هم در واقع به این جنگ گفته می شد که البته این اسامی به صورت غیر رسمی بود. اخیراً نتانیاهو اعلام کرده بود که میخواد یک اسم دائمی و ماندگار برای این جنگ انتخاب بکنه و در حقیقت از کلمه تاکوما یا احیا یا رستاخیز یا رستاخیز ملی درباره این جنگ در واقع اسم سخن به میان آورده بود و اعلام کرده بود که میخواد این اسم رو روی جنگ به صورت رسمی بگذاره. در جلسه کابینه قرار بود اینو بررسی کنن که چند روز پیش بررسی کردن و تصویب هم شد با یک میزانی مخالفت که در موردش صحبت خواهم کرد. خب اولا وقتی که نتانیاهو میگه یک اسم دائمی و ماندگار، این تصور پیش میاد که انگار مثلا جنگ‌های قبلی رو براش یک اسمای موقتی اول انتخاب میکردن بعد اسم رو عوض میکردن، که خب چنین چیزی نیست. و ثانیاً اینکه ارتش این اسم‌ها را انتخاب می‌کرد هم در این در واقع اتفاق نقض شده. نتانیاهو در این مورد وقتی که صحبت می‌کرد گفت در پایان 2 نبرد به یاد می‌آوریم که چگونه آغاز کردیم، از فاجعه 7 اکتبر برخاستیم، این جنگ جنگ احیای اسرائیل بوده. خب اولا ببینید توی این صحبت‌ها، یعنی نکته دیگری که میشه بهش تاکید کرد این هست که وقتی داره در مورد پایان صحبت می‌کنه انگار که داره تلقی می‌کنه که این پایان قطعی است، در حالی که می‌دانیم که آتش بس بسیار شکننده است. بنابراین اصل موضوع به این ترتیبه که نتانیاهو در حقیقت اسم جنگ رو تغییر داده، امری که در اسرائیل اصلا مرسوم نبوده که دولت ها بخوان انجام بدن و وارد این موضوع بشن. واکنش های بسیار تندی در مخالفت با این اقدام در واقع بلند شد در اسرائیل که در این باره در ادامه توضیح خواهم داد. دومین موضوعی که در این پادکست بهش میپردازم اهداف و انگیزه های نتانیاهو از این اقدام هست. مشخصا در این اقدام برای تغییر نام جنگ از شمشیرهای آهنین به رستاخیز یا رستاخیز ملی یا احیا، هر چیزی که ترجمهش بکنیم، در درجه اول و اولین هدف ایجاد یک روایت پیروزی از این تحولات دو سال اخیر هست. در واقع نتانیاهو داره سعی میکنه یک روایت پیروزی به دست بده از جنگی که اتفاق افتاد، علارغم اینکه در آغاز این جنگ شکست‌های 7 اکتبر رو در واقع داشتیم، چه در پیشبینی عملیات حماس و چه در متوقف کردن اون در ساعت‌های اولیه. خب دومین هدفی که به نظر میرسه نتانیاهو داشته این هست که به صورت غیر رسمی پایان جنگ رو اعلام بکنه و در واقع به نوعی دستاوردها رو تثبیت بکنه، اعلام بکنه که در حقیقت من هستم که اسم جنگ رو انتخاب میکنم و من بودم که توانستم مثلا در این پیروزی که دارم روایتش میکنم نقش اول رو داشته باشم و در تغییر اون شکست به پیروزی در واقع من هستم که موفق عمل کردم و بنابراین حق این که اسم جنگ تعیین بشه با من هست و باید همه دستاوردها به حساب من در واقع نوشته بشه و من بودم که این کار کردم، نه مثلا ارتش یا سران نظامی کشور یا مثلا مقامات امنیتی. و مسئله سوم که اون هم بسیار بسیار قابل توجه هست، موضوع فرار از مسئولیت سیاسی و نظامی در قبال شکست 7 اکتبر که این موضوع خیلی هم داره در رسانه‌های مختلف اسرائیلی و در بین نیروهای مخالف یا اینکه شخصیت‌های بی‌طرف داره میچرخه و بهش اشاره میشه. نتانیاهو در 2 سال گذشته بارها تاکید کرد که این اتفاقای 7 اکتبر به دلیل کوتاهی اطلاعاتی و امنیتی و نظامی بوده و خودش نقشی نداشته و در واقع مقامات سیاسی در اون نقشی نداشتن و همواره فرار کرد از مسئولیت 7 اکتبر و سعی کرد که با تشکیل کمیته های حقیقتیاب در واقع در قالب درونی در واقع عرض کنم حضور شما اون نهادهای نظامی و امنیتی، یعنی مثلا در شاباک یک کمیته تشکیل شد، درون ارتش همینطور، درون موساد همینطور و یک کمیته اصطلاحاً به زبان عبری میملاختی یا مملکتی یا حاکمیتی رو اجازه نده که شکل بگیره. برای چی؟ برای اینکه در اون کمیته قطعاً موضوع در واقع شکست ها و ناکارآمدی های تصمیمات سیاسی و مسئولیت و قصور و تقصیر کابینه به خصوص نخست وزیر و وزیر دفاع وقت هم مورد بررسی قرار می گرفت و بنابراین مسئله فرار از مسئولیت بعد از جنگ یکی از اهداف این تغییر نام به نظر می رسه که هست، با توجه به اینکه سر و صدا برای تشکیل کمیته حقیقتی ها پس از جنگ هم در واقع بسیار زیاد شده و در ماه‌های آینده در واقع سر و صدای انتخاباتی هم در اسرائیل بلند خواهد شد، نزدیک هستیم به انتخابات بعدی و انگیزه های بسیار زیادی وجود داره برای اینکه نتانیاهو بخواد از مسئولیت 7 اکتبر فرار کنه. خب واکنش ها به این اقدام چطور بوده؟ به طور کلی چند دسته واکنش رو در حقیقت میبینیم. دسته اول حامیان این اقدام نتانیاهو هستند، دسته دوم مخالفان این اقدام در درون کابینه نتانیاهو هستند، دسته سوم اپوزیسیون و منتقدان سیاسی واکنششون هست، دسته چهارم خانواده اون گروگان ها و قربانیان جنگ واکنش هایی داشتند و نهایتا دسته پنجم نهادهای نظامی و در واقع نهادهایی که فعالیت نمادین داشتند برای در واقع اون کشته شدگان و خانواده های اونها. خب در دسته اول که حامیان نتانیاهو هستند، این تغییر رو هم به فال نیک گرفتند. در واقع وزرای کابینه بیشتر شخصیت های حزب لیکود و بسیاری از اعضای کابینه که حالا از حزب لیکود هم نیستن، مثلا دیوید امسالم وزیر همکاری های منطقه‌ای تاکید کرد و که کار درستیه و گفت بسیاری از جنگ ها نام خود رو پس از جنگ میگیرن، مثل جنگ 6 روزه یا جنگ استقلال که 1948 رو داره میگه. ما نیز از فاجعه‌ای هولناک به سمت احیای اسرائیل در این سرزمین پیش رفتیم و این در واقع کار درستیه. چهره های دیگری هم در حزب لیکود همین ادبیات رو تکرار کردن. اما دسته دوم گروهی از مخالفان هستند که در درون کابینه، یعنی دو نفر از وزرای کابینه مخالفت خودشون رو اعلام کردن. یکی آقای آمیخای شیکلی وزیر امور دیاسپورا در حقیقت که در این رأی‌گیری شرکت نکرد و بعد در توییتر خودش نوشت مفهوم رستاخیز یا احیا به دوره بنیانگذاری اسرائیل برمیگرده، یعنی در جنگ 1948 که این اتفاق افتاده، چون در واقع روایت صهیونیستی درباره دولت یهودی این هست که یک دوره‌ای وجود داشته در دوره باستان، بعدها از بین رفته و ما دوباره این رو مثلا احیا کردیم. طبق روایت رسمی صهیونیستی مفهوم رستاخیز یا رستاخیز ملی یا احیا یا ریوایوال یا تاکوما عمدتاً باید برگرده به اون اتفاق و نمیشه در واقع به این جنگ نسبتش داد و گفته که نامناسبه این نامگذاری. اما خانم اوریت آستروک وزیر امور شهرک ها و طرحهای ملی از حزب راست افراطی صهیونیسم مذهبی که رهبرش آقای بتسلایل اسموتریچ هست هم مستقیما رأی منفی داد به این نامگذاری. تنها کسی بود که رأی منفی داد، هشدار داده که ممکنه اهداف جنگ اساساً هنوز موفق نشده باشه، به محقق نشده باشه و خطرات تازه‌ای هنوز بر سر مسیر باشند و مشخص نیست که اصلا جنگ تمام شده باشه. و مثلا اینکه بازیگران منطقه‌ای مثل ترکیه و قطر توی صحنه باشند و سپردن مسئولیت انهدام تونل‌های حماس توی غزه در واقع به نیروهایی که هیچ آموزشی ندیدن و حتی نمیتونن لوله کشی خونه ها رو هم بر عهده بگیرن، منظور اون نیروهایی است که قرار هست در نوار غزه در اون دولت تکنوکرات احیانا مسئولیت رو بر عهده بگیرن واگذار بشه. و بنابر این اساسا این خیلی زود قضاوت کردن هست. این دو نفر هم مخالفت کردن در درون کابینه. اپوزیسیون و منتقدان سیاسی هم واکنش های تندتری داشتن. یایر لاپید رهبر اپوزیسیون و رئیس حزب یش عتید توی توییتر اعلام کرد دولت میتونه نام جنگ رو هرچه بخواد بگذاره، اما این تغییر در واقع ایجاد نمیشه، این جنگ احیا نیست بلکه جنگ فرار از مسئولیت و فرار از تقصیره. کسانی که میخوان از مسئولیت فرار بکنن و شکست خودشون رو پنهان بکنن سعی دارن میکنن که اسم جنگ رو تغییر بدن، اما این جنگ تا ابد اسمش جنگ فاجعه 7 اکتبر باقی خواهد ماند. خب افراد دیگری هم در اپوزیسیون واکنش نشان دادن و این اقدام نتانیاهو رو رد کردن. خانواده گروگان ها و قربانیان جنگ در اسرائیل هم در واقع اعتراض کردن به این عنوان و اعلام کردن که این تلاشی است برای خاتمه نمادین جنگ، در حالی که سرنوشت پیکرهای بسیاری از گروگان ها، اونهایی که کشته شدن در جنگ، در واقع هنوز مشخص نیست. و نهادهای نظامی و نهادهای یادبود هم در حقیقت نگرانی خودشون رو اعلام کردن نسبت به این اتفاق و گفتن که تغییر نام رسمی جنگ هیچ تأثیری در واقع نخواهد داشت بر روند برگزاری مراسم ها و مطالبی که روی سنگ قبر این افراد کشته شده میخوایم بنویسیم و نمیاییم اون ریوایوال رو یا تاکوما یا همون رستاخیز رو بنویسیم، بلکه هر چیزی که خانواده ها بخوان مینویسیم. وزارت دفاع اسرائیل این رو اعلام کرده که در حقیقت از مسئولیت بتونه فرار بکنه و اعلام بکنه که در واقع قرار نیست اتفاقی بیفته. اما در سطح رسانه ها هم چند واکنش داشتیم که قابل توجه هست. مثلا روزنامه هارتس بسیار تند در این باره نوشت و اعلام کرد که این اقدام نتانیاهو در واقع تلاشی هست برای رستاخیز خودش، نه رستاخیز اسرائیل، و در حقیقت با این تلاش در واقع سعی داره میکنه که اسرائیلی که رهاش کرده بود رو به نوعی دوباره دور بزنه و خودش رو در قدرت باقی نگه داره. واکنش ها هم همونطور که گفتم تأکید میکنن که این یک تلاش مذبوحانه برای فرار از مسئولیت پذیریست و اجازه نخواهند داد که این اتفاق بیفته. به نظر میرسه که در روزهای آینده دعوا بر سر در واقع سرنوشت جنگ بیشتر از پیش حساس خواهد شد با توجه به روند نقش‌آفرینی حماس در جنگ، در غزه بعد از جنگ، و اینکه به نوعی می‌بینیم حماس برگشته به خیابان‌ها. الان بسیاری در اسرائیل دارن می‌پرسن که پس چه کاری بود که 2 سال جنگیدیم، و در نهایت حالا باید دید که فشارها به سمت نتانیاهو باز خواهد گشت یا خیر. سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 162 شماره پادکست در عمر رو گوش دادید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصنیم و در روز دوشنبه 28 مهر ماه 1404 تهیه و منتشر میشه. در این شماره به موضوع روایت پیروزی به سبک نتانیاهو، چرا نام جنگ غزه تغییر کرد، پرداختیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز سه‌شنبه 29 مهر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.